سر سه و ساشوی گشتی 29/11/93 صفحه 233 و کذا لو کان تکلیف.
لكن لا على وجه التنجز بل معلقا على تمكن المكلف منه، فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه، كما لو علم بوقوع النجاسة في أحد الشيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما. خب کبرایی رو که ایشون ذکر کرد اونو در نظر داشته باشید. دیگه قسمت این قسمت ها یکی دو تا مورد رو ذکر میکنه، اینا تطبیق همون کبراست. برای حکم به وجوب احتیاط، برای منجزیت علم اجمالی قرار شد معیار این باشه که کل من المشتبهین، اگر حالا دو تا مشتبه داشته باشه، لو فرض انه الحرام الواقعی او النجس الواقعی لکنت فعلا مأمورا به اجتناب عن، این معیار شد. بعد این معنا در هر یک از اطراف تحقق داشته باشه. بهرن اگر احد الاطراف این خصوصیت رو نداشت، با فرض نجاست او، با فرض حرمت او فعلا تکلیفی منجز متوجه تو نمی شد. در همچی صورتی اگر احد اطراف اینجور بود که تکلیف منجز متوجه نمی شد، از دیگری هم که این معنا در مورد او امکان داره وجوب اجتناب لازم نیست. حالا در این پاراگراف گران عبارت رو خوندیم، پاراگراف بعدی اشاره میکنه به دو تا از نمونه هایی. اگر احد و طرفین شبهه محصوره اساسا قابل ابتلاء تو نیست، عقلن قابل ابتلاء تو نیست، فرض میکنید قطره نجاست افتاد، نمیدونی آیا افتاد رو لباس تو یا افتاد تو قعر چاه عمیقی که در اون کنار بود که معقول نیست تو با اون قعر چاه سر و کاری داشته باشی. احتمال میدی اونجا افتاده، احتمال میدی رو لباس خودت افتاده. خب اون قعر چاه از ابتلاء تو بگیم عقلن خارجه، امکان عقلی وجود نداشته باشه برای ابتلاء تو به اون قعر چاه. خب تو دیگه نسبت به لباس خودت شک در اصل تکلیف داری، اون طرف دیگر را شما اون معیار رو که ذکر کردین برای وجوب احتیاط اطراف علم اجمالی درش نمیبینی. اگر فرض کنیم نجس واقعی همون ته چاه باشه، آیا معقوله به ما بگن اجتناب از اون ته چاه؟ اجتناب ما از ته چاه حاصل هست دیگه، اجتناب برای چی؟ لا ترتکب برای چی؟ نهی لغوه. امر و نهی برای ایجاد و ترک، اگر موجوده امر یعنی چی، اگر متروکه نهی یعنی چی، اگر امکان نداره انجامش بدی دیگه نهی یعنی چی. نهی در اون موارد قبیح عقلیه. خب نسبت به این لباس خودت هم که میشه شک بدوی، لباس خودت رو یقین به طهارتش داشتی، الان شک که در نجاستش داری؟ آیا نجاست افتاده رو لباست رو نیفتاده؟ میشه شک بدوی، اصاب طهارت جاری میشه. در پاراگراف دوم صفحه 234 جایی رو میگه که عقلن ارتکاب ممکنه، عرفن نه. عقلن ارتکاب احد الاطراف، مثل این طرف دیگر که عقلن و عرفن ممکنه، اون یکی هم عقلن ممکنه و عرفن نه، اونجا هم همینجور باز نسبت به اون طرفی که عقلن و عرفن تو ارتکاب برات ممکنه احتیاط اجتناب واجب نیست، چون شک بدویه. نسبت به اون طرف دیگر اگر فرض بکنیم نجس واقعی را او، حرام واقعی را او، تکلیف قبیحه، لغوه، پس تکلیف نسبت به اون طرف قطعا نیست، نسبت به این طرف هم مشکوکه به شکل بدویه، علم اجماری نداری. عبارت ببینید: و کذا لو کان تکلیف فی احدهما معلوما لکن لا علی وجه تنجز بل معلقا علی تمکن المکلف منه. اگر تکلیف در احد مشتبهین معلوم باشد ولی معلق به قدرت، میدونید دیگه تکلیف معلق به تمکن یعنی عدم تکلیف، تکلیف معلق بر قدرت که الان هم قدرت نیست، یعنی عدم تکلیف دیگه، پس بنا تکلیفی نیست بلکه معلق بر تمکن مکلف از او باشد. فإن ما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه. اون چرا که مکلف متمکن از ارتکاب او نیست، اصلا مقدور من نیست که من با ته اون قعر چاه ارتباطی داشته باشم که حالا منو نهی کنن از اجتناب از ارتکاب اون ته چاه. ما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه. اینو قبلا هم این مثال می‌زدیم، حالا این مثال رو برای فراز دوم حساب کنیم، برای اینجا برای هر دوش معقول به نظر میاد. اگر شخصی به نون شبش محتاجه، در این حد از فقر و تنگدستی به سر میبره، ما اینو نهی کنیم از این که مبادا دیوار خانه تو طلاکاری کنی، ما میخندم هیچ رقم حرف زدن با اینه. اینو نهی کنیم مبادا پرده ابریشمی به خانه بزنی، این نهی جای معنا داره، تنجز پیدا کنه، منجز بشه که همچین کار از اون مقدور باشه. بعد اگر اون وسع مالی فوق العاده داره، حرفا رو به او گفتن به جاست، اگر نه این حرفا رو نباید بگی، یا اگرم میگی به صورت معلق بر قدرت باید بگی که اونم در حقیقت مختزی خاص خودشو میخواد. پس تکلیف منجز به اون نمیتونه بکنی، او قادر بر این کار نیست که حالا بخوای او رو تکلیف منجز کنی به اجتناب از این کار. ترک این کارها، ترک آویزان کردن پرده ابریشمی این ترک از او حاصله، اون هم نداره بخوره. تو میخوای نهیش کنی که این ترک رو محقق کنه، عقلا اون مقدور نیست برم انجام هم چیکاری، یا عرفن قادر نیست برم انجام چیکاری. این نهی ها به صورت منجز لغوه. کما لو علم به وقوع نجاست فی احد شیئین، میدونی یه قطره نجاستی افتاد، آیا رو لباس تو افتاد یا تو قعر چاه افتاد؟ احد شیئینی که لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین من هما. طرفین علم اجمالی ما، یکی لباس خودمونه، یکی ته چاه، چاه عمیق، که لا یتمکن المکلف من ارتکاب این ته چاه عمیق واحد معین من هما. خب اینجا فلا یجب الاجتناب عن الاخر، از لباس خود هم نمیخواد اجتناب کنی، با اینکه علم اجمالی داری شبه محصور است. چرا؟ چون نسبت به اون یکی که تکلیف معنا نداشت قطعا نسبت به اجتناب از ته چاه مکلف نیستی، تکلیف معقول نبود اونجا، تکلیف به اجتناب نسبت به لباس خود تم بشه شک بدوی، بشه شک در اصل تکلیف، لان نشک به اصل تنجز تکلیف، لافت مکلف به تکلیفا منجزا، شک در مکلفون به نداریم، تکلیف منجز بشه این خبران است. و کز لوکان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا، لکن المکلف اجنبی عنه و غیر مبتل به حسب حاله. یعنی با وضعیت گوداره متمکن نیست از ارتکاب. من میدانم یا لباس خودم نجسه یا لباس زید که با هم همسفر بودیم در یک وقت خاصی و اونم دیگه رفته، من هیچ وقت معلوم نیست او را ببینم، اگرم او را ببینم لباس او مبتلا به من باشه. فرض بکنید مسافرت دارید، میرید تو اتوبوس، یه نفر کنار نشسته، بالاخره 10-12 ساعت همسفرید، حالا خون دماغ شد، یه قطره خون افتاد، نمیدونه رو لباس خودش افتاد یا رو لباس تو افتاد، میدونه رو لباس یکیتون افتاد. خب بعدم میرسید به مشهد و اون میره پیکار، شما میری پیکارت. علم اجمالی داره یا لباس اون نجس یا لباس تو، اما این علم اجمالی که منجز نیست، چون او که رفت دیگه معلوم است تو تا آخر عمر او رو ببینی، و وقتی هم که کنار تو بود لباسش تن خودش بود، مبتلا به تو نبود، الان هم که رفته دیگه معلوم است هیچ وقت لباس او مبتلا به تو نبود عرفن، ولو عقلا ممکنه حالا اتفاق بیفته او رو دوباره ببینیم، اون لباس رو به تو بده و تو بپوشی، عقلا بله، اما عقلا نه. اینجا خب تو رو بگن از لباس او اجتناب کن، این که معنا نداره. تکلیف منجز نسبت به این که شما از لباس او اجتناب کن معنا نداره، اونجا قطعا تکلیف نیست، نسبت به لباس خودتونم شک بدویه، شک در اصل تکلیفه، باز احتیاط واجب نیست. و کذا لوکان ارتکاب واحد معین ممکن عقلا، ولی مکلف اجنبی باشد از اون واحد معین و مبتلا نباشد به او به حسب حال خودش، مسافر بودید او رفت و تو هم رفتی. کما ازا طلب دادن نجس بین اناهی و اناء آخر که لا دخل للمکلف فیه اصلا، او اناء آخر به تو ربطی نداره، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا غیر منجز عرضن، تکلیف به اجتناب از اون اناء آخر که عقلا تمکن از او داری ولی عقلا هم و عرفن نه. این منجز نیست عرفن، منجز نیست عرفن. ولی هزا لا یحسنو از تکلیف المنجز به اجتناب عن الطعام او صوب الذی لیس من شأن المکلف الاطلاع به. این هم مثالی گفتیم، میگه نیکو نیست تکلیف منجز به اجتناب از طعام یا صوبی که لیس من شأن المکلف الاطلاع به. اونی که نون شب نداره بخوره بگی مبادا تو ضرب طلاق غذا بخوری، قبیحه یه حرف. مبادا پرده ابریشمی بزنی به خانه. لا یحسن تکلیف منجز به اجتناب از طعام یا صوب پارچه ای که لیس من شأن المکلف اطلاع بود. تکلیف رو باید متوجه کسی بکنی که ابتلاء به او، ابتلاء به او، او به اون مکلفان به اون عمل عرفیت داشته باشه، عقلاییت داشته باشه. بله به صورت تعلیقی حرف بزنی عیبی نداره، صورت تعلیقی که خود او هم حتی ممکنه در مواردی مضحکه باشه، حتی تعلیقی که هم گاهی جا نداره. نعم یحسن امر به اجتناب از اون طعام از اون صوب، مطمئن مؤیدن معلق کنی به ابتلا، مقیدن به قوله ازا اتفق لک الابتلا بذالک، اگه احیانا مبتلا شدی خب اجتناب کن. به آریتن او تملکن او اباحتن، مبتلا شدی همون لباسی که هیچ وقت احتمال نمیدادی دست تو بیاد، حالا اتفاقا آریه گرفتی، خریدیش، اباحه کرده مالکش بهت، اونجا فشکن منو باید تعلیق بیاری. تعلیقم بیاری که یعنی تو وقتی معلق منتفیه معلقون علیه منتفیه معلق منتفیه دیگه، وقتی شرط منتفی باشه مشروط منتفیه. پس یعنی تکلیف نیست، تکلیف مشروط عند انتفاع شرطش منتفیه. ولی حاصل باید تنجز نمیشه تو وقتی که شرط محقق نشه، فعلی نشه. ولی حاصل ان النواهی، این ولی حاصل رو دقت بکنید، یک نکته اضافه هم داری ولی حاصل داره، فقط بیان خلاصه مطالب قبل نیست، در واقع بیان سر این مطلبه که چرا اگر صوب، طعام، اناء از ابتلای طرف خارج عقلن یا عقلاءن تکلیف منجز در اون جهان نیست، چرا اینجوره؟ سرش رو اینجا میگه، میگه سرش اینه که خب تکلیف نهی برای اینه که طرف ترک کنه دیگه. خب این که ترک ازش لابد منه، این که بخواد و نخواد تارکه این عمله، آویزان کردن پرده ابریشمی به خانش، این بخواد و نخواد تارکه این عمله. تو بگی این کارو نکن یعنی چی؟ زیدی که قدرت پرواز کردن نداره ما بهش بگیم پرواز نکن، لغوه. نهی برای ترک، ترک از او حاصله، طلب تحصیل حاصل کمترین اشکالش لغویته. بل حاصل ان النواهی، نواهی که خاصیتشون اینه المطلوب و فیها حمل المکلف علی ترک، نواهی که مطلوب در اونها وادار کردن مکلف راست به ترک، نواهی مختصتون به حکم العقل و العرف به من یعد و مبتلا به واقعه منهی و عنها، به کسی که شمرده می شود مبتلا به واقعه منهی و عنها. این پولدار ممکنه هر کاری بکنه، بهش بگی این کار رو نکن، ابریشم مثلا نفوش، گفته نیه. ولذا یعد و خطاب و غیرهی به تر مستحجنا، غیر مبتلا را مخا... مخاطب قرار بدی به ترک، این شمارده می شود مستحجن و قبیح. بله اگر معلق کنی عیبی نداره، منجز نمیتونی بگی الا علا وجه تغییر به صورت ابتلا، یعنی معلق منجز نمیتونی بگی. ولعل السر فی ذلک ان غیر المبتلا تارکن للمنهی عن به نفس عدم الابتلا، غیر مبتلا به نفس عدم الابتلا تارک دیگه، توفیق اجباری داره. اونی که خمر اصلا گیرش نمیاد که بخوره، معقول نیست گیرش بیاد، اون حالا تارک شرب خمره، حتی لا تشربه خمرم اون نمیتونی به اون صورت منجز بگی، میخندن بهت. غیر مبتلا تارک منهی عنه هست به نفس عدم ابتلا، یعنی نهی تو رو نمیخواد دیگه، فلا حاجت الی نهیه. فعند الاشتباه لا یعلم المکلف به تنجز تکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی. عند الاشتباه اگر علم اجمالی پیدا شد و شبهه ای پیدا شد احد اطراف چنین بود، دیگه توی مکلف علم نداری به تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی، چون حرام واقعی نسبت به اونی که مبتلا به توی معلوم نیست، شک بدویه، نسبت به اونی هم که خارج از ابتلاع تو بود که معلوم شد. و هازا بابون واسع ینحل به اشکال اما علم من عدم وجوب الاجتناب عن شبهت المحصوره فی مواقعه. این هازا بابون واسع میگه این بیانی که امروز داشتیم، این مورد رو که امروز ذکر کردیم، اگر احد الاطراف از ابتلا خارج باشد علم اجمالی منجز نیست. میگه این باب وسیعی است، مصادیق و سغریات فراوان داره، که خب تو مکاسبم زیاد دیدید دیگه، تو بحث مخصوصا تو بحث جوائز السلطان خیلی از روایاتی که اجازه میکرد اخذ جائزه را از ظلمه، یک جهتش، یکی از جوابها از اون روایات این بود که شبهه اگرم محصوره باشه بعض اطراف از ابتلا خارجه. این باب واسعی است که ینحل بهی الاشکال، انحلال پیدا میکند به این باب، اشکال از این برطرف میشه، اشکال برطرف میشه و از آنچه که علم من عدم وجوب الاجتناب از شبهه محصوره در مواقع و مواردی، مثل ما اذا علم اجمالا به وقوع نجاست فی انائه او فی موضع من الارض لا یبتلی به المکلف عادتا. ببینید مثال، اگر کسی مسافر حالا با ماشین که میره در یک نقطه توقف کرد، میخواد 20 دقیقه نیم ساعت اونجا توقف کنه و بعد بره دیگه، حالا اونجا قطره خونی از دماغش افتاد، نمیدونه رو لباسش افتاد یا رو زمین افتاد، اون زمین که دیگه مبتلا به تو نیست، تو نیم ساعت اینجایی و میری، دوباره با این زمین کاری نخواهی داشت. پس نهی تو رو از اجتناب از اون عرض که اونجا مبادا سجده کنی، این که معنا نداره. پس نهیت به اجتناب از اون عرض نیست، نهیت به اجتناب از لباس خودت، اینم که شک بدوی. مثل ما اذا علم اجمالا به وقوع نجاست در اناء لباس خودش، ظرف خودش، به در موضعی از عرض که مبتلا نیست مکلف به عادتا، پس کنید مسافر و از اون نقطه میره و دیگه معلوم نیست اونجا بیاد یا نیاد. او به وقوع نجاست فی ثوبه او ثوب الغیر، اون مثالی که عرض کردیم با کسی مسافری، حالا قطره خون رو لباس او افتاد یا رو لباس خودت، دیگه از هم جدا میشید، اونم میره، تو هم معلوم نیست آخر عمر هم رو ببینید، لباس او که مبتلا به تو نیست، لباس خودت هم که مبتلا بهت شکش بدویه. فإن الصوبين لكل منهما من باب شبهت المحصوره، نه او لازم از لباسش اجتناب کنه نه تو. صوبین از برای هر کدام از باب شبهه محصوره است با عدم وجوب اجتناب هما، نه او لازم اجتناب کنه نه تو. فإذا اجرا احدهما فی صوبه اصالت الطهاره، اصالت الحل و الطهاره، لم یعارض به جریان هما فی صوب غیره، هر کدام میتونن اصالت الطهاره و صوب خود جاری کنن، نگید معارض با اصالت الطهاره در صوب دیگریه. اصالت الطهاره در صوب دیگری در حق تو اجرا نمیشه، چون برای تو اثری نداره. اینو دقت کنید، نکته دقیقیه. تو اصالت الطهاره در لباس خود جاری کن و لباس تو طاهر قرار بده، برو پیکارت. اگر بگیم اصالت الطهاره در لباس من معارض با اصالت الطهاره در لباس اوست، اصالت الطهاره در لباس او نسبت به تو چه اثری داره که میخوای جاری کنی؟ اینو دقت کنید. اصول عملیه عامه و خاصه، چه استصحابش، چه اصالت الطهاره، اصالت الحل، اصول عملی خاصه، اینا وقتی جاری میشن که در اون مورد جریان اثر شرعی داشته باشه. اگر اثر شرعی نداره که اجرای اینا لغوه. اون کسی که رفته و دیگه تو آخر عمر مرمیز تو اونو ببینی، تو اصالت و طهاره رو در لباس او مخواهی جاری کنی که بشه معارض با اصالت و طهاره در لباس خودت. خب اصالت و طهاره در حق در لباس او در حق تو چه اثری داره؟ لغوه. اگر اثری داره برای خود او داره، برای تو که نداره. تو هم که در لباس خود اصالت و طهاره جاری کنی برای خودت اثر داره، برای او که نداره. میگه فإذا اجرا احدهما در صوب خودش اصالت الحل را، اصالت الطهاره را، اصالت الحل، اصالت الحل ورود در نماز با این لباس، اصالت الطهاره در این لباس، لم یعارض به جریان اون اصالت الطهاره اصالت الحل در صوب غیرش. چرا؟ از تعلیل لم یعارضه، از لا یترتب علی هذا المعارض ثمرة عملیه للمکلف یلزم من ترتبها مع العمل بذالک الاصل طرح و تکلیف منجز بالامر المعلوم اجمالا. ببینید اگر دو تا ظرف پیش منه، یکیش نجس یکیش پاک، نمیدونم کدام، هر دو مبتلا به منه، اصالت و طهاره در این معارض و اصالت و طهاره در اونیه، در هر دو نمیشه جاری کنی، در یکی جاری کنی ترجیح برا مرجح معارض پیدا میکنه. این حرفا که میزنیم، در هر دو بخوای جاری کنی طرح تکلیف معلوم منجز پیش میاد، اما تو هم اصالت و طهاره در لباس جاری کن، اونم جاری کنه، او برای خودش تو برای خودت، ترک تکلیف طرح تکلیف منجز پیش نمیاد که. هر دوتون ترک طرح تکلیف محتمل را با این اصل به وجود آوردید و این عیبی نداره. که ازلای ترتب و بر این معارض ثمره عملیه‌ای برای مکلف که لازم بیاید از ترتب اون ثمره با عمل به اون هست، لازم بیاید طرح تکلیف متنجدی به امر معلوم اجبارانی، این خبرها نیست. هر کدامتون با این اصل طرح تکلیف محتمل میکنید. الان ترا یک مثال جدیده، چیز جدیدی نیست، مثال جدید. اگر مردی دو تا زن داره، این زنهاش علم اجمالی دارن که این مرده یکیشون رو طلاق داده، علم اجمالی دارن یکیشون رو طلاق داده، اما هیچ کدوم نمیدونن که مطلقه خودش باشه. این میگه شاید او باشه، شاید من باشم، اونم میگه شاید او باشه، شاید من باشم. اینا اصالت و بقاء زوجیت استصحاب، اینجا استصحابه، استصحاب زوجیت را هر کدام برای خودشون جاری میکنن. این هم اصحاب زوجیت جاری کنه، اون هم اصحاب زوجیت جاری کنه. و با این استصحاب زوجیت هر کدام میتونند با مرده ارتباط زن و شوهری داشته باشند. البته مرده اگر علم اجمالی داره یک زن شو طلاق داده نمیدونه کدام را، مرده باید از هر دو اجتناب کنه. میدونه یکی رو طلاق داد یادش نیست کدام بود، باید از هر دو اجتناب کنه، چون او نمیتونه اصالت و بقای زوجیت را در یکی جاری کنه دون دیگری ترجیح امرام راجعه. در هر دو بخواد جاری کنه یلزم و طرح تکلیف منجز، لزوم اجتناب از مطلقه، مخصوصا با اینه باشه. اما زناش چرا؟ از زنها استصحاب زوجیت جاری میکنن، مرده هم نداره جاری کنه، چون زنهاش اگر جاری میکنن اصل در حق هر کدام معارض با اصل در مورد دیگری نیست، چون دیگری چه ربطی به تو داره؟ مثل همون دو نفر است که در لباسشون اصالت الطهارت جاری میکنن، هر کدام که در لباس اصالت الطهارت جاری میکنن در حق خودش مؤثره، نمیتونه بگه معارض با اصالت البقاء زوجیت در دیگری، اصالت البقاء زوجیت در دیگری چه ربطی به تو داره؟ الا ترى ان زوجت شخص لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها من ذراتها. اگر زوجه مردی شک کند که آیا خود او مطلق است یا غیر او از حبوهای او ذرات، حبوهای او جاز لها، برای این زوجه ترتیب احکام زوجیت بر خودش استصحاب آقا زوجیت کنه برای خودش، اون دیگری هم همینجور. البته علم اجماریم دارن ها، علم اجماریم دارن بالاخره مرده یکیشون رو طلاق داده، در این حالی که این علم اجماری هست میتونن هر کدام استصحاب رو نسبت به خود جاری کنن. بله مرده اگر شک کنه کدام زنش رو طلاق داد نمیتونه کار رو بکنه. ولو شک از زوج هازه شکن، اگر زوج این شک را بکند، لم یجز له ان نظر الی احداهما، او باید از هر دو اجتناب کنه، نظر به هر دو نمیتونه بکنه، او که مخالفت قطعیه است، نظر به یکی هم نمیتونه بکنه. او علم اجمالی شبه محصوره اطراف محل ابتلا از همه باید اجتناب کنه. لم یجوز له ان نظر الی احداهما و لیس ذلک، میگه این مطلب که گفته شد لیس الا لان اصالت عدم، اصالت عدم تطلیقه کلا منهما، استصحاب، استصحاب عدم طلاق هر یک از این دو، متعارضان فی حق زوج بخلاف زوجه، فان اصالت عدم تطلق ذرتها لا تصبر لها ثمرتا عملیه، نمیتونی بگی اصالت عدم طلاق در من معارض با اصالت طلاق در دیگریه، اصالت عدم طلاق در دیگری چه ربطی به تو داره؟ در حق تو ثمره عملیه نداره، تو نمیتونی اصالت عدم طلاق او جاری کنی. حبوها، اون دوتا حبو یکی اصالت عدم طلاق دیگری رو جاری کنن، غلطه، چون اصالت عدم طلاق دیگری چه اثر شرعی برای تو داره؟ اصل عدم طلاق را در حق خودت فقط میتونی جاری کنی که اثر شرعی برای خودت داره. نعم لب اتفق، بله اگر احیانا همین اصالت و عدم طلاق در حق دیگری در حق توی زوجه هم مؤثر بود، چجوری؟ مثلا مثلا میخواد حق القسم او را به معامله مال خودش کنه، حق القسم رو خوندید در کتاب نکاح، اگر کسی دو تا زن داره، چهار تا زن داره، این هر شبش مال یک زنیه، حق هر یک از زوجات که این زوج، چون زوجه هر چهار شب یک شب حق القسم داره که شوهره باید پیش او باشه. ازا میگن اگر چهار تا زن داره دیگه هر همه ایامش مال زن، همه لیالیش مال زناش. اگر زوجات بخوان حق القسم همدیگر رو معامله کنن با هم، عیبی نداره یکی از زوجات به دیگری وجهی بده که شوهره که امشب مال اون یکیه نره پیش او، بیاد پیش این یکی. این جایزه، مصالحه ها در قالب صلح نه بین، تو قالب صلح عیبی نداره. خب اگر مردی دو تا زن داره، این زنها یکیشون مطلقن به نحو معلوم به اجماع، دیگه نمیتونه یکی حق القسم دیگری رو بخره معامله کنه، اصالت و عدم طلاق جاری کنه، هم در حق خودش هم در حق او، نمیشه دیگه. چون علم اجماعی داری یکی تو مطلقه اید، حق القسم نداره اصلا یکیشون، یا خودت یا او. این اصالت و عدم طلاق اینجا در حق دیگری در حق تو هم اثر داره. نعم لو اتفقت ترتب و تکلیف علی زوجیت ذرتها، اگر اتفاق بیفتد ترتب تکلیفی بر زوجیت هرویش، دخلت به شبهت المحصوره و مثل ذالک کثیر فی الغایه. این مثل ذالک برمیگرده به قبل، مثالی که بالاخره شبهه محصوره است اما احد الاطراف از ابتلاء تو خارجه، میگه این موارد نمونه هاش زیاده. من ما ذکرنا دیگه وارد یک فرع دیگری میشه در فرمایشات صاحب داره که شده. اینو بعدم داره تو تنبیهات شیخ قائل از بین بردن احد اطراف یا از ابتلا خارج کردن مجوز ارتقاب نمیشه. دو تا ظرف پیشمون، یکیش نجس یکیش پاک، یکشو بریزیم دیگه خب منتفی شد. آیا میتونیم بگیم ایشون قبول نمیکنه؟ این در تنبیهات میاد، در یک از تنبیهات مستقلا مطرحه. اول مورد فلان نمیده، اول مورد فلان نمیده.